بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ایام پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر رو خدمت دوستان تبریک عرض می کنم. انشاءالله امیدواریم که انقلاب با غلبه بر مشکلات، حمایت مردم و رهبری معظم انقلاب به اهداف عالیه خودش برسد و مشکلات مردم مرتفع بشه و اهداف عالیه انقلاب هم انشاءالله تأمین بشود. خب، بحث در این بود که قاعده نفی سبیل دو دلیل عمده بر او اقامه شده است. دلیل اول آیه کریمه بود که مباحثش رو مطرح کردیم و دلالتش رو بر مدعا پذیرفتیم. و باز قرینه سیاق همچنان بعضی از دوستان اشاره داشتن، ما هم وعده دادیم یه چند روزی بحث میبره، انشالله در یک فرصتی او رو مطرح کنیم که فواید زیادی برش مترتب هست، انشالله اون در جای خودش. فقط نکته ای رو اینجا اشاره میکنیم قبل از ورود به دلیل دوم. یکی از دوستان مطلبی رو از مرحوم شیخ انصاری یادآوری کردند که ما توجه به اون مطلب داشتیم. مرحوم شیخ انصاری در یک بحث دلالت آیه کریمه رو بر قاعده نفی سبیل قبول نمی کنند. تعبیرشون اینه: باب الخدشت فیها واسع. در دلالت آیه بر مدعا اشکال زیاده. خلاصه اشکال مرحوم شیخ انصاری این است که کأن میخوان بفرمایند در آیه کریمه دو سه احتمال است، لذا آیه اجمال داره. یه احتمال می‌فرمایند به قرینه سیاق آیه کریمه مربوط به عالم آخرت باشه، روز قیامت. احتمال دوم این که در بعضی از روایات نفی سبیل به نفی حجت تعبیر شده است، تفسیر شده است، لذا ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. و ما توجه داشتیم به این معنا احتمالات رو که بررسی کردیم توضیح دادیم. یه احتمال دلیلش قرینه سیاقه و هو اضعف القرائن، بلکه در قرآن قرینیت نداره. احتمال دوم که تفسیر سبیل به حجت شده است، بالخصوص ببخشید روایت ضعیف بود، قابل استناد نبود، لذا ظهور آیه کریمه و توضیحاتی که مطرح کردیم و شمول و اطلاقش قابل انکار نیست و شاهد علیه خود مرحوم شیخ انصاری در مواردی در فقه به قاعده نفی سبیل تمسک میکنه. دلیل دوم بر قاعده نفی سبیل حدیث اعتلاء است از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است: الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. گفته شده این حدیث دلالت می کند بر این که مسلمان به خاطر اسلام علو داره، برتری داره، و لا یعلا علیه شخصون، هیچ فردی نمتونه علو بر مسلمان داشته باشه، سلطه بر مسلمان داشته باشه. لذا این حدیث اعتلاء هم دلالت میکنه بر این که هیچ حکمی در اسلام که سبب اعتلاء و سلطه غیر مسلمان بر مسلمان بشود جعل نشده است. نسبت به این حدیث به طور خلاصه اشاره می‌کنیم به بحث سندی و بحث دلالی. اما از حیث سند، حدیث در کتب شیعه و اهل سنت مرسل نقل شده است. در کتب شیعه شیخ صدوق در من لا یحزر و ابن ابی جمهور احصائی در غوال اللعالی حدیث رو نقل کردن مرسلن. جمعی از فقها مثل مرحوم مراغی صاحب عناوین و حضرت امام و برخی دیگر قدس الله ارواحهم الزکیه اعتماد به حدیث رو اظهار فرمودن. برخی از علما مثل صاحب عناوین اشتهار حدیث رو بین شیعه و اهل سنت اماره اعتماد دانستن. حضرت امام به دو بیان حدیث رو مورد اعتماد می دانن. یک بیان این است که کونهو مشهورن بین الاعلام علا ما شهد به الاعلام. می فرماین طبق شهادت بزرگان حدیث مشهوره. نکته دوم این که می فرماین مرحوم شیخ صدوق حدیث رو جزمن به نبی گرامی اسلام نسبت داده است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و در مباحث فقهی گفتیم حضرت امام حدیث مرسلی رو که شیخ صدوق جزمن به معصوم نسبت بدهد با اون حدیث اعتماد دارد. عرض ما به طور مختصر این است که حدیث از نظر استناد قابل استناد نیست. والوجه فی این است که ولو در کلمات شیخ طوسی و ابن ادریس و مرحوم علامه استناد به حدیث وجود داره. در مبحث این که آیا کافر اگر در کنار منزل مسلمان میخواد خانه‌ای بسازه آیا میتواند طبقات منزلش رو بیش از منزل مسلمان قرار بده؟ اگه خونه مسلمان دو طبقه یا چهار طبقه خونه بسازه، آقایان در این مسئله میفرماین حق نداره کافر منزلش علو بر منزل مسلمان داشته باشه. استدلال میکنن به این حدیث که الاسلام یعلو ولا یعلا علی، لکن ما ذالک علا ما تفحصنا قبل از شیخ طوسی استناد به حدیث در مجامع شیعه ظاهرا وجود نداره. حالا دوستان باز فحص کنن ببینن پیدا میکنن یا نه. لذا شهرتی که سبب بشه وسوق به صدور رو و بشه به حدیث استناد کرد به نظر ما ثابت نیست. اسناد جزمی شیخ صدوق هم بارها اشاره کردیم خصوصیت ویژه‌ای نداره، بلکه تفنن در تعبیر است. لذا دوستان هم مواردی رو پیدا کردن، یک روایت گاهی شیخ صدوق میگه عن ابی عبدالله علیه السلام، همون روایت رو گاهی میفرماید قال ابو عبدالله علیه السلام. لذا این اسناد جزمی یا عن ابی عبدالله علیه السلام در کلمات شیخ صدوق تفنن در تعبیره، هیچ خصوصیت ویژه‌ای نداره که ما بگیم آنجا که شیخ صدوق استناد جزمی میده یعنی میگه قال رسول الله قال صادق علیه السلام، یعنی براش احراز شده اینکه حدیث معتبر است. ثانیاً علا فرض این احراز برای شیخ صدوق، خب معلوم نیست این نظر شیخ صدوق برای دیگرانم معتبر باشه. فعلیه خلاصت الکلام، از جهت سند حدیث الاسلام یعلو ولا یعلا علیه نمیتونه مستند برای احکام قرار بگیره، اما از جهت دلالت مستدلین به این حدیث اینجور توضیح میدهند استدلال خودشون رو، میگویند من جانب نبی گرامی اسلام کلماتشون در مقام تشریع و قانون گذاری است. خب من جانب آخر روایت میگه الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، یعنی اسلام کنایه از مسلمانه، شخصیت مسلمان غلو داره بر غیر مسلمان، این غلو و سلطه مسلمان به این معناست که پیامبر میخوان بفرماین در مقام تشریع قوانینی که در اسلام جعل شده است علو مسلمان بر غیر مسلمان رو اقتضا میکنه و مسلمان معلو علیه نیست، لا یعلا علیه، یعنی حکمی در اسلام جعل نشده است که به سبب اون حکم غیر مسلمان سلطه بر مسلمان داشته باشه. بنابراین تمام احکام اولیه ولو به تبع اولیهش آثارش بر غیر مسلمان هم بار بشه، احل الله البیع، اوفو بالعقود و امثال اینها، لکن اگر این احکام سبب بشه مسلمان معلو علیه بشه، دیگری بر مسلمان علو داشته باشه، این حکم در شریعت جعل نشده است، لذا هر حکم اولیه‌ای که سبب علو غیر مسلمان بر مسلمان بشود، این حکم مجعول شارع نخواهد بود. بله دیگه، حالا شخصی یعنی غیر شخصی یعنی چطور؟
یعنی کار بکنه که مثلا جمع کفار
مثلا بر نوع مسلمان ها، حالا فردی از کافر بر مسلمان، نوع کفار بر فرد مسلمان فرقی نمی کنه، فرد کافر بر نوع مسلمان ها، همه اینا رو که انه اطلاق روایت میگن شامل میشه. عرض میکنیم که استدلال به این روایت به نظر ما قابل قبول نیست. در روایت احتمالاتی هست که این احتمالات سبب اجمال این روایت میشه. بیان مطلب این است که قائلین به احتمال اول که الان اشاره کردی، یک قرینه هم بر این احتمالشون ذکر میکنن که اون قرینه هم اشاره کنیم، بعد احتمالات دیگر متعرض بشیم. اون قرینه این است که میگوین ذیل روایت رو در من لا یحضر ببینید، پس از این که روایت نقل میشه الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، شیخ صدوق در ذیل روایت این جمله رو می آورد والکفار به منزلت الموتا لا یحجبون ولا یرثون. این ذیل قرینه است، روایت در مقام تشریع است. حالا که حکمی در اسلام جعل نشده که سبب علو کافر بشود، لذا والکفار لا یحجبو، کفار نه حجب از ارث میکنند و نه خودشون ارث میبرند. ولو طبق قواعد اولیه اگه کافری فرزند یک میت مسلمان بود، چون فرزند هست هم ارث میبره هم مانع میشه که طبقه بعدی ارث ببرن، لکن چون کافر است و الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، لذا کفار به منزلت الموتا مثل مرده میمونه، لا یحجبون، نه مانع از ارث طبقه بعدی میشن نه خودشون ارث میبرن. این ذیل بهترین قرینه است که صدر روایت در مقام تشریع است و میخواد بیان کنه که حکمی در اسلام جعل نشده که سبب علو کافر بر مسلمان بشه. خب عرض کردیم که احتمالات در روایت زیاده. مرحوم سید صاحب عروه در حاشیه مکاسبشون تا 5 احتمال در دلالت روایت ذکر میکنن. یک احتمال همین است که مستدل بیان میکنه، احتمال دیگر این است که ما اسلام رو کنایه از مسلمان ندانیم و روایت در مقام اخبار است نه در مقام انشاء. حدیث میخواد بیان کنه که قوانین اسلام چه در اصول چه در فروع و احکام اتقانی دارن که هیچ قانونی برتر از قوانین اسلام نیست. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، اسلام قوانینش برتر است ولا یعلا علیه قانونون، هیچ قانونی بر اسلام بر قوانین اسلام علو نداره. داره اخبار میکنه، اخبار میکنه از این که ممکنه این احتمال دوم، اخبار میکنه از این که اسلام یعلا ولا یعلا علی، در دنیا یه روزی میرسه اسلام بر همه قدرت ها مسلط میشه ولا یعلا علی، که در روایات داره در زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف الاسلام یعلا، اسلام قدرت پیدا میکنه و هیچ قدرتی غلبه بر اسلام نداره و احتمالات دیگر. اما ذیل حدیث که بعضی قرینه گرفتن بر احتمال اول، این ذیل در این که جزء روایت است یا کلام شیخ صدوق است تردید جدی است. در سایر منابع که نقل شده شیعه و اهل سنت از جمله قوال لعالی، این ذیل وجود نداره. دعب مرحوم شیخ صدوق هم نقل روایت و طبق استنتاج خودشون تفرع فرع و روایت زیاده، لذا این که این ذیل حدیث هست، جزء حدیث هست یا جزء حدیث نیست، فیه تأمل جدی، مخصوصا با عنایت به این نکته که اگر ذیل حدیث بود مناسب ذکر او با فاء تفریعه، الاسلام یعلا ولا یعلا علیه یا یعلو ولا یعلا علیه فالکفار یحجبون ولا یرسون، در حالی که در من لا یحزر آمده والکفار لا یحجبون ولا یرسون، لذا این ذیل اجمال داره آیا روایت یا نه، سبک و سیاق شیخ صدوق در من لا یحزرم در ذیل روایات استنتاج از روایت فراوانه طبق استنباط خودشون، لذا قرینیت ذیل که گرفته شد احتمالات متساویست، بلکه برخی از احتمالات دیگه از هر هست، لذا دلالت حدیث بر قاعده نفی سبیل به نظر ما تمام نیست و از نظر دلالت بر قاعده نفی سبیل آیه کریمه به نظر ما دلالتش تمام، اما این حدیث دلالتش تمام نیست. ادله دیگری از جمله ادله عقلی و غیره بر قاعده نفی سبیل اشاره شده است که ما دیگه متعرض نمیشیم، وارد نمیشیم. این مقدمه که اشاره مختصر به قاعده نفی سبیل بود تمام شد. جلسه بعد وارد بشیم ببینیم طبق قاعده نفی سبیل آیا می شود اشکال یا تردیدی در معاوضه و رمز ارز از جمله بیت کوین مطرح کرد یا نه. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اینم این تعبیر هم نحن نرسه هم ولا یرسونی در قوال لعالیه یا مستدرک نبید؟
قوال لعالیه
نبید جمهور. حالا ببینید دقت بیشتر بکنید، ببینید در همه نسخش هست یا نیست، یا ایره یک تحقیقی بکنید.
اگر باشم محدود به همون ارث نمیشه؟
اگر باشه نه، محدود به ارث نمیشه، یعنی زیل نمیتونه مقید صدر باشه. ممکنه به عنوان یک مثال اگه یه قاعده اگه این ذیل باشه متقن باشه در همه کتب باشه به عنوان یک مثال مثلا
مجملش هم
نقل شده، مجملم نمی کنه. نه نمیتونه مثال، این که مثال نحن نرسهم ولا یرسونا احتمال اختصاص به باب ارث میره، ولی نمیشه جلو ظهور رو گرفت که نه اطلاق صدر رو نمیشه یک جوری با این ذیل از بین برد. بله، این بلا شبه متسرب از کتب دیگران شده، در کتب اونا هم زیل نیامده. بالاخره در بعضی نسخ قوالی هم من ندیدم زیل رو.
در چه بابیه؟ در باب ارث
سریعه
نمی کنیم. اگر ارث باشه شاید
باز
خود همین اضافه کرده خود ابن
عبی
جمهور.
نه نمیشه. حالا ابن عبی جمهور که اون که حالا اول کلامه او دعوش این نیست، ولی شیخ صدوق دعوش این هست. شیخ صدوق در مخصوصا من لا یحزر روایت رو میاره، به دنبالش استنتاج خودش رو میاره. اشاره کردیم در مناه نبی بعضی از یه قسمتی بود که عرض کردیم این با حکم قرائنی کلام شیخ صدوقه، مثلا ربطی به حدیث نداره، استنتاج شیخ صدوقه. در من لا یحزر شیخ صدوقی رو زیاد داره، فراوان داره. و حالا این قبل از شیخ طوسی رو ببینید استناد به حدیث رو میتونید پیدا کنید یه جوری که یک سر و صورتی داده بشه بهش، که اون استناد رو بتونیم ثابت کنیم، تا بعد تو دلالتش هم بیشتر دقت کنیم یا نه اون استناد ثابت نیست.
اونم باز این که
ادله
دیگه برای ما ثابت
شده. بله، ادله دیگه داریم کافی و وافی. اینجور نیست که بگیم استناد به این روایت در خصوص ارث شده پس بنابراین تمام. مثلا نه، اینم نیستش. به نظر ما بله، دلیل عمده بر قاعده نفی سبیل همین آیه است. چرا؟ بلا ممکنه یه دلیل دیگه‌ای برش داشته باشن، اون رو خیلی درش چیز نکردیم. گفتیم بله، گفتیم که بالاخره نسبت به آیه که بعضی دوستان میگفتن مرحوم شیخ، از که ما توجه به این نکته داشتیم که مرحوم شیخ به خاطر این احتمالات که ان نمیخواد آیه رو یه نحوه اجمالی برش قائل بشه، ولی اون احتمالات نمیتونه جلو ظهور آیه رو بگیره. بالاخره
چقدر تو بحث سنم
بله.
دلیل عقلی بود از امام نفعی اولویت دلیل عقلی.
بله،
بعد ردش رو متحدث نشدین، بعد گفتید بعدا حالا دوستان
دیگه دوستان کار کردن یه چیزایی گفتن دیگه، خیلی اون دیگه ببینید اون چند نکته دیگه درش، همون بعضی دوستانم گفتن اشاره هم کردیم دیگه. ببینید یکی از نکات این که آیا امام که انه از بعضی عبارتاشون استفاده میشه اختصاص به این باب داره، نه اینکه مقدمت الحرام حرام. لذا در بعضی از ابواب دیگه امام میگن ما قائل نیستیم که اینجا دلیل عقلی باشه برش، مثلا
دلیل عقلی آوردن دیگه، این وجود مقدمه حرام اگه حرام باشه هم خود امام در این باقی دلیل عقلی دیگه عقلا میشه حرام، حالا نیستش که شرعا هم حرام باشه دیگه. تو بحث ملازمه ما میگفتیم که قبول داریم که وجود مقدمه باعث وجود عقلی مقدمه
میتونه تجربه شدید. یه جواب دیگه، یه جواب که افروز که لابدیت عقلی رو شما ثابت کنید، این لابدیت عقلی